زندگی میکردن و آثار بسیار بزرگی دارن. به یمن خدمتشون تأمین زمین توسط خیریم، انشاءالا میریم که یک مرکز بزرگ خدمتشون مشاهیر شناسی شهرستان انشاءالا شروع عملیات ساخت ساز داشته باشیم تا این مرکز بتواند هم برای در حال حاضر و هم برای آینده انشاءالا برای کسانی که میخوان پژوهش کنن، پیگیری کنن، مطالعه کنن، انشاءالا اتفاقات خوبی در حوزه شناساندن این بزرگان باشه انشاءالله.
سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم برای شما. ممنونم جناب مهندس حسین جمشیدی.
خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی، تمام شنوندگان و مدیر محترم شبکه فرهنگ که اتفاق بزرگ فرهنگی رو در استان خراسان و در شهرستان جوین رقم زد.
سپاس از شما. ممنون از شما. خدا
خیلی ممنون. ان شاء الله روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ شما. خدا
نیکوداشت مورخ و ادیب ایرانی عطاملک جوینی و مفاخر فرهنگی دیار جوین. عطاملک جوینی، نجم الدین کبری، معین الدین جوینی، سعد الدین جوینی، شمس الدین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، بونصر مشکان. جوین، دهم دی ماه 1400 خورشیدی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
7:32 دقیقه صبح به وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ رو شنونده هستید. به ماه دی که میرسیم، حال و هوای سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی در دل و روان ما تنین انداز میشه. از امروز قصد داریم یک بخشی رو تقدیمتون بکنیم که بیشتر با شخصیت والای این سردار، سردار غیور ایران و اسلام آشنا بشیم.
تقویم که به دی ماه میرسه، صدای کسی در گوشمون میپیچه، یادش همیشه با ماست، اما به دی که میرسیم داغ دلمون تازه میشه و بیشتر از همیشه از این مرد بزرگ میگیم. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مرد میدان خدمت بود. همه ی صفحات کتاب زندگیش تلاش برای مردم بود و بس. فرهنگ شهید سلیمانی این بود که بین مردم فرق نمیذاشت و از اونها فاصله نمیگرفت.
ما مدیون هستیم به مردم اینجا. به نظر من هر کسی که به این مردم خدمت بکنه بزرگترین عبادت رو انجام داده، به دلیل اینکه این مردم همیشه دژ مستحکمی برای این کشور بودن. دست پای مردم رو باید ببوسه انسان، حتی ببوسیم کار مهمی نکردیم.
برای حاج قاسم فرقی نداشت کجا باشه، دشت‌های فاو یا بیابان‌های شرق کرمان، خاکریزهای حلب، سوریه، عراق و یا حتی شهرهای سیل زده خوزستان. هر جا که بود حواسش به مردم بود و حق و ناس. میخوام یک قصه براتون بگم، روایتی به نقل از آقای دادخدا سالاری که سالها به عنوان سرباز در محضر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خدمت میکرد. یه شب به اتفاق حاج قاسم از سمت روستای قنات ملک به کرمان می اومدیم. من راننده بودم و حاجی کنار من نشسته بود. سردار تلفنی در مورد آزادی حلب صحبت میکرد. گاهی در حین صحبت عصبانی میشد، اما بالاخره تلفن رو قطع کرد. من در حال رانندگی بودم و امکان سبقت گرفتن برام وجود نداشت. برای این به ماشین جلویی چراغ میدادم. بعد هم با چراغ نور بالا به حرکت خودم ادامه دادم. سردار سلیمانی بعد از تمام شدن صحبتش رو به من کرد و گفت: راننده ماشین جلویی رو میشناسی؟ گفتم: نه حاجی، چطور مگه؟ حاجی گفت: وقتی تلفنی صحبت میکردم متوجه نور بالای ماشین شدم، چشم راننده جلویی رو اذیت کردی، این دین به گردن تو میمونه، چطوری میخوای ادا کنی؟ تعجب کردم. درست زمانی که درباره مسئله مهمی مثل آزادی حلب صحبت میکرد، حواسش به ضایع نشدن حق راننده خودروی جلویی هم بود و این مسئله بزرگی و ابعاد ارزشمند شخصیت فرهنگی سردار دلها رو بیش از پیش نشون میداد. مکتب شهید سلیمانی مکتب جان دادن برای ملت ایران بود.
اجازه نخواهیم داد خاک کشور ما به خون فرزندان این ملت به سادگی توسط یک گروه تروریستی بر زمین ریخته شود. اجازه نخواهیم داد خون به این ملت برای ما محترم است و ما برای این ملت صدها هزار نفر آماده است، میلیون ها نفر برای عزت این ملت، به حیثیت این ملت جان بدیم، اما این ملت عزتمند باقی بمونه. این ملت عزتمند
باقی بمونه. خدمت به مردم، فداکاری برای مردم و شهادت برای مردم بخشی از فرهنگ و باور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیه. حاج قاسم در این راه هیچگاه خسته نشد و با همان روحیه خستگی ناپذیر به دیدار معبودش شتافت و امروز هم همین فرهنگ در میان مسئولان کشور باید نهادینه بشه.
در این عرصه بنای مقاومت و ایستادگی برای خدمتگزاری به مردم خواهیم داشت اگر سردار دلاور ما آقای حاج قاسم سلیمانی در مجاهدت خسته شد، ما هم خسته خواهیم شد.
حاج قاسم، سردار دلها، دلمون برات تنگ شده، اما راهت
دادیم، با نشکنت پشت حرم صدفارها دادیم، سردار قلب ما هموار میمانی، ای مالک اشتر قاسم سلیمانی.
تا پا ننن سر بود سویل، ندر آگم بول ایل، نگرن تا که یدی
صدفارها رفتن،
تا تشنن انزر خیمیال، نگری ون بتیال، ندر آخر ستیال
سردار ها رفتن.
وحیت تو سردار او نصر لو تشنن ای بندن، منی کیتیال کفار دهتل بحثن ای خندن، وحیت تو سردار خیمه زینب دنی رحمه، تحت یلی یسقر دزر پیش امر نی جهمه، رحتی و سردار زینبت غیرت کش داره، داعش ده زهلن نیکنه کد پاش ورداره.
7:40 دقیقه همچنان با ادامه صبح به وقت فرهنگ همراه لحظه های شماییم. لطفاً به ما بگین که چقدر فرهنگ ایمن سازی رو در محل کارتون و منزل جدی گرفته و میگیرین. 3558 شماره پیامک ماست. 220-485 و 220-58-800 هم شماره تلفن ای ماست. مرک های شما آقای جلال کلهور از هرسین نوشتن که به نظر من افراد جامعه باید سعی کنن دوره های کمک های اولیه رو فرا بگیرن تا برای کمک رسانی به مردم در اتفاقات روزمره و سوانه طبیعی از خسارات بیشتر جلوگیری کنن. خب نوشتن صبح شما بخیر باشه. سعید هستم، راننده کامیون. سعی میکنم که همیشه تمام نکات ایمنی رو در هنگام رانندگی و بارگیری رعایت کنم. شغل ما یکی از سخت‌ترین شغل هاست و باید شرایط ایمنی رو حتما رعایت کنیم. انشالله که سلامت باشه شما و همه رانندگان عزیز کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنه خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر ایران عزیز. انشالله روز خوبی رو داشته باشن. حدیث از رسول خدا صلی الله علیه است که فرمودن محبوب ترین شما در نزد خدا خوش اخلاق ترین شما هست. از برنامه شما تشکر. سید اکبر شعبانی مشهد.
آقای محمد رضا بهرامی از بوشهر نوشتن که اصول ایمنسازی و مقاوم سازی باید در ساختمون سازی ها رعایت بشه و ساختمون ها با اصول استاندارد ساخته بشن.
در رابطه با ارزش قائل بودن برای ایمنی بودن محل، بنده که اعتنا می کنم، خیلی هم اعتنا می کنم، اونایی که تنهان منازلشون تنهان اعتنا میکنن، ولی آپارتمانی که 10 واحد مثل قفس میمونه، 10 تاش مثل قفس میمونه، 10 تا قفس درست کرده، آبش تکه میکنه، اون به اون میگی، میگه به من چی، به من میگن، میگن به من چی، به کی مربوطه، کی باید ایمنی رو رعایت کنه؟ متشکرم. عبدالمحمد خادمی شهر.
خب دوست عزیز شنوندمون به نکته خیلی مهمی اشاره کرد، این که در مجتمع‌های مسکونی سعی کنیم که همه با هم اصول ایمنی و نکات ایمنی رو رعایت بکنیم تا به درد سر نیفتیم. این نکته خیلی نکته مهمی هست. 7:43 است. در ادامه صبح وقت فرهنگ با ما همراه باشید و به ما بگید که چقدر فرهنگ ایمنی سازی رو در محل کارتون و منزل جدی میگیرید.
هر روز صبح از ساعت 6:30 تا 7:55 برنامه صبحگاهی رادیو فرهنگ.
خب در تاریخ امروز کشورمون، یعنی 5 دی ماه، مناسبت‌های مختلفی به چشم می‌خوره. یکیش سالروز زلزله بم و در گذشت ایرج بستامی، هنرمند شهید ماست. ایرج بستامی در سال 1336 در شهرستان بم در خانواده هنرمند متولد شد. هر یک از اعضای خانواده از جد پدری گرفته تا پدر بزرگ و پدر در زمینه آواز خواندن و نواختن سازهای مختلف تجربه داشتند. تولد و رشد ایرج در چنین خانواده‌ای و استعداد ذاتیش موجب شد که از 5 سالگی به آواز خواندن علاقه نشان بده. این علاقه و پیگیری موجب شد که پدر و پدر بزرگش به استعدادش در زمینه آواز پی ببرند و به دیگران تأکید کنند که او در آینده خواننده بزرگی خواهد شد. از این رو پدر ایرج فرزندش رو در مسیر یادگیری موسیقی و آواز قرار داد و این گونه پدرش نخستین معلم آواز او در خانه شد. ایرج در این سالها ردیف‌های آوازی در مکتب تهران به سبک استاد عبدالله خان دوامی را نزد عمویش یدالله بسطامی فرا گرفت.
تصنیف گلپونه ها معروف‌ترین اثر ایرج بسطامیه که پس از مرگش آوازی ملی پیدا کرد. از دیگر آثار معروفش میتوان به تصنیف وطن من با آهنگ پرویز مشکاتیان نشری از ملک و شعرهای بهار اشاره کنیم که از طرف سازمان یونسکو بسیار مورد توجه قرار گرفت.
اما در این لحظه بشنویم تصنیف گلپونه ها.
گلخونه های وحشی دشت امیدن وقت سهر شد خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد من ماندم
بله، همونطور که اشاره کردیم امروز مصادف است با سالروز زلزله مهیب بم و خیلی از عزیزان رو متاسفانه در اون زلزله، در اون حادثه از دست دادیم که یکیشون زنده یاد ایرج بسطامی بود و با همین تصنیف هم خیلی از شماها میدونم و مطمئنم که خاطره دارید. روحش شاد و یادش گرامی. اما در این لحظه از صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ بخش بعدی رو با هم میشنویم که دیدگاه. دیدگاه.
این روزها حذف ارز 4200 تومانی به یکی از موضوعات پربحث میان مردم و کارشناسان مبدل شده. در همین باره به تازگی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفته با برداشته شدن ارز 4200 تومانی قیمت این محصول 6 برابر می شود. پیرامون همین مسئله به تازگی محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره مزایا و معایب حذف ارز 4200 تومانی این چنین می گوید.
در اون چیزی که الان دولت به ما ارائه کرده دیگه ما ارز 4200 اصلا نداریم،
یعنی حذف میشه برای کامل نداریم،
نه برای دارو نه برای گندم و برای هیچ چی نداریم. اما این به معنی گران شدن حداقل نان نیست، به این جهت که دولت یه مبلغی حدود 136 هزار میلیارد تومان گذاشته برای جبران همین قیمت نان و دارو و نهاده ها. بخشی از این رو چیکار میکنه؟ میده به سیلوها، میده به نانوا که قیمت نان تغییر نکنه، یا اگه تغییر میکنه تغییر معمول باشه، همون تغییری که هر سال ما یه درصدی رشد داریم. اما در مورد نهادها به طور کامل حذف میشه. به صورت ریالی اون چیزی که دولت به ما گفته قرار از این 136 هزار میلیارد تقریبا 100 هزار میلیاردش رو به مردم یارانه بده،
یعنی هر نفر
تقریبا شاید حدود 90 هزار تومان تا 100 هزار تومان بهش پرداخت میشه، نه همه، فقط همون کسانی که مثلا دهکای پایین و متوسط هستن که الان دارن یارانه معیشت رو میگیرن.
در این بین بسیاری بر این باورن که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت بسیاری از کالاها به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. در سوی مقابل برخی کارشناسان تأکید دارند که با حذف ارز 4200 تومانی ما به سمت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای خواهیم رفت که در این مدت از کنار ارز 4200 تومانی منافع مالی زیادی بردند. اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پیرامون چرایی تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی بر این باورند که این کار میتواند کسری بودجه را در سال آینده جبران کند. آنچنان که حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون همین موضوع این چنین عنوان میکند.
من خب حالا چون باید خیلی راحتتر حرف بزنم، اصلا هم کمیسیون داشتیم با مسئولین سازمان برنامه بودجه در مورد کلیت بودجه، حرف خودم این بود، حرف شما را زدم، گفتم شما این که میگه ما کسی بودجه نداریم، ما کسی بودجه داریم، اما اینجا این کسی بودجه در واقع از مردم داره هزینه میشه این مقدارش، یعنی ما باید مراقب مردم باشیم اینجا، چون ما داریم ارز وقتی 4200 نیست، میگیم آقا ما میخوایم مثلا 1,200,000 بشکه نفت بفروشیم همش یک جا، ضرب در 60 دلار میکنیم، ضرب در 23 تومن میکنیم، ضرب در 365 میکنه، میشه 294 هزار میلیارد تومان. اون چیزی که شما میگه اینجاست. حالا ما روی بحث حضور شما سوال 1200 حساب کردیم دیگه و فکر میکنیم تحقق هم پیدا بکنه. این رفته جزء منابع دولت. دولت میگه 294 تا نفت میفروشم، پس من کسری ندارم. در صورتی که این یه قسمت عمرش کسریه نسبت به سال 1400، اما کسریشو ما در واقع 23 تومن حساب کردیم، خود 23 تومن یک تورم رو داره، نه؟ از اینجا به حساب دولت گذاشتیم که ما آقد درآمد داریم، اما از کجا برداشتیمشو نگفتیم.
در این باره هم چند وقت پیش رئیس جمهور درباره حذف ارز 4200 تومانی به برخی از موضوعات اشاره داشت.
ما تا امروز جلسات مختلفی داشتیم، دستورات اقتصادی دولت برای این موضوع داریم بررسی لازم رو انجام بدیم، با اقتصاددان‌های خارج از دولت مشورت شده، افراد صاحب نظر، و پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، همه این رو واقفن، یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو در واقع اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره، اما ما حتما این کار رو با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد، مردم رو بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار رو به اقتصاد وارد نخواهیم کرد. هم جوانب قضیه رو کاملا میسنجیم، دوستان دارن بررسی میکنن، کارشناسی میکنن ابعاد قضیه رو که همه جوانب قضیه سنجیده بشه، هم کار با یک اتقانی انجام بشه، همه جانبه مورد توجه قرار بگیره و مردم رو هم و بازار رو هم ما در جریان این تصمیم قرار میدیم.
در کنار این صحبت‌ها، کامران ندری اقتصاددان پیرامون بار تورمی این کار این چنین میگوید:
قطعاً قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکنه، این شکی توش نیست، به خاطر اینکه وقتی شما از 4200 رو قطع میکنین قیمت نهادهای دامی افزایش پیدا میکنه و وقتی هزینه تولید بره بالا قطعاً تولید کننده ها هم چاره ای ندارن جز این که قیمتشون رو افزایش بدن. منتها مشکلی که الان به وجود میاد اینه که وقتی قیمت اقلام اساسی مثل تخم مرغ، مثل گوشت مرغ، مثل گوشت بوسفند، مثل نان، وقتی قیمت این کالاها افزایش پیدا میکنه یه موج انتظارات تورمی شدید به وجود میاد. یعنی به لحاظ روانی جامعه به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی یه هجومی به سمت خرید سایر اقلام کالایی هم میبره.
در سوی مقابل علی قنبری کارشناس حوزه اقتصادی هم درباره مزایای حذف ارز 4200 تومانی آن را مفید میداند.
ارز 4200 تومانی هم متأسفانه مورد سوء استفاده در لالان قرار میگیره، چون هر دولت میگیرن جنس گرون به مردم میدن و اصلا به نفع دولت و مردم و مصرف کنندگان نیست.
درسته.
من فکر کنم باید دولت تلاش بکنه که مردم رو مورد حمایت همه جانبه قرار بده و از طریق یارانه های نقدی و غیر نقدی تأمین بکنه. در این صورت میتونه یه مقدار جلوی افزایش قیمت ها و تورم رو هم بگیره.
حالا به هر صورت موافقان و مخالفان حذف ارز 4200 تومانی نظرات متفاوتی با یکدیگر دارند که هر کدام را میتوان به نوعی درست دانست. در یک سو مخالفان حذف ارز 4200 تومانی بر این باورند که با حذف آن قیمت عمومی کالاها افزایش خواهد یافت و در سوی دیگر موافقان این کار تاکید دارند که حذف آن به نفع شفافیت در اقتصاد و در راستای جلوگیری از سوء استفاده دلالان خواهد بود. منتها این دسته بر این باورند که دولت پس از حذف ارز 4200 تومانی باید یارانه های مستقیم بیشتری به مردم بدهد. به هر صورت باید در انتظار نشست و دید که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
پایان برنامه رسیدیم. ممنونیم از اینکه با صبح وقت فرهنگ همراه بودید و امروز از شما پرسیدیم که چقدر فرهنگ ایمنی سازی رو در محل کارتون و منزل جدی بگیرید.
برامون نوشتید که یکی از راه‌های ایمن سازی اینه که لبه بالکن یا تراس گلدون نذاریم یا مثلا شیشه‌های ترشی و مربا رو پشت پنجره آشپزخونه قرار ندیم.
یا اینکه نوشتین بهتره که وسایل رو در منزل یا محل کار با بست‌های مخصوص به دیوار یا سقف محکم کنیم تا خدایی نکرده موقع بروز زلزله روی سرمون نیافتن و آسیب نبینیم.
یا اینکه گفتید فرهنگ رعایت ایمنی و ایمن سازی رو باید از کودکی به فرزندانمون یاد بدیم و اونا رو به خوبی با این بلایا آشنا کنیم.
به نکات خیلی خیلی خوب و ارزشمندی اشاره کردین. امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت کامل باشید، بلا از شما دور باشه و لبخند روی لبهای شما شکوفا باشه. خیلی متشکریم که امروز هم صبحتون رو با صبح به وقت فرهنگ شروع کردید.
به امید فردای بهتر. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.